بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با پیشگیری از جرم بود. به مناسبت این بحث آثار اجتماعی گناه در جامعه مورد توجه هست که اصولا گناه و جرم در جامعه چه اثری داره، چه آثاری بر گناه بار میشه. در این رابطه آیه قرآن رو مطرح کردیم که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید که اگر جامعه و مردم ایمان و تقوا داشته باشند برکاتی از آسمان براشون نازل میشه. این برکات من السماء والارض برای کسی است که کسانی است که جامعه‌ای است که هم ایمان داشته باشند و هم تقوا داشته باشند. خب اگر این دو در جامعه وجود داشت، هم ایمان و هم تقوا، برکات خداوند لفتحنا با لام تأکید فرمودند که برکاتی از زمین و آسمان بر اونها نازل میشه. و آیه دیگری که باز در بحث دیروز اشاره کردیم این آیه بود که و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر به هر دلیل ما اون ایمان و تقوا رو نتونستیم در جامعه پیاده کنیم، جامعه ما جامعه مؤمن با تقوا نبود، مرحله بعد این است که و یا قوم استغفروا، باز هم راه براتون بازه، هر روزی هر آنی تصمیم بگیرید میتونید برکات من السماء والارض رو بر خودتون فراهم کنید، در اختیار شماست. چیکار کنیم؟ یا قوم استغفروا ربکم، بیایید استغفار کنید، از خداوند طلب بخشش کنید. خدایوندا ما گناه کردیم، جرم انجام دادیم، معصیت کردیم، ولی استغفار میکنیم. ثم توبوا الیه، اول استغفار نسبت به گناهان گذشته و بعدم توبه و تعهد که دیگه من این گناه رو تکرار نمی کنم. فرق استغفار و توبه این رو گفتن که استغفار نسبت به گناهان گذشته است، توبه هم نسبت به گناهان گذشته هم نسبت به گناهان آینده. در آینده متعهد میشم که دیگه خلاف نکنم. شما اگر امروز هم تصمیم بگیرید جامعه اسلامی این کار رو بکنه، خداوند میفرماید یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی فراوان، صیغه مبالغه است. خیلی زیاد نعمتهای پروردگار شامل حالتون میشه با یک استغفار و توبه. منتها توجه دارید در تمام این دعایی که خوندیم صیغه جمع استفاده شده، یعنی این نیست که شما استغفار بکنید، شما توبه کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا. نه، باید کل جامعه، لااقل اکثریت جامعه این کار رو انجام بدن. اگر اکثریت جامعه آمدند و توبه کردند و استغفار کردند و اصلاح شدند، یرسل السماء علیکم مدرارا. خب این یه نکته که در اینجا ما میبینیم که خداوند متعال در قرآن مجید، که دیگه روایتی نیست که شما بگید سندش درسته یا سندش درست نیست، آیه قرآن با کمال صراحت آمده بیان فرموده اگر ایمان باشه و عمل صالح باشه و تقوا باشه برکات من السماء والارض، اگرم خلاف مرتکب شدیم با توبه و استغفار اون هم باز عرض کنم یرسل السماء علیکم مدرارا. نکته دیگر این است که جامعه باید این حرکت رو انجام بده. اینکه گاهی صحبت میشه افراد سیاسی میگن ما وظیفه داریم یا وظیفه نداریم که مردم رو به بهشت ببریم، گاهی تعبیراتی میشه که آیا ما وظیفه داریم مردم رو به بهشت ببریم یا نه، دولت، حکومت اسلامی وظیفش چیه؟ این آیه وظیفه ما رو معلوم میکنه که دولت اسلامی و حکومت اسلامی باید مسیر بهشت رو برای مردم فراهم کنه. کاری به آخرت هم نداریم، کاری به بهشت و جهنم هم نداریم. اگر دنیا رو هم میخوایید راهش اینه، اگر اقتصاد هم میخوایید، اگر دنیا رو هم میخوایید، اقتصاد سالم هم میخوایید که خدا بهتون لطف بکنه، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا اگر میخوایید لطف بکنه راهش اینه، تقوا، ایمان و تقوا، استغفار و توبه. اونم نه یک نفر، کل جامعه، همه مردم. اگر همه مردم و اکثریت مردم این چنین بشوند، یرسل السماء علیکم مدرارا برکات من السماء والارض. خب این یک نکته. و اصولا اعمال و عقاید تأثیرگذار هستند، فرهنگ جامعه تأثیرگذار. گاهی ما بحث میکنیم مردم گرفتارن، مشکلات دارند، پولها رو، بودجه مملکت رو برای فرهنگ نگذارید، بودجه فرهنگی نداریم، توجه به فرهنگ تأثیر مستقیم در اقتصاد داره. یعنی شما اگر بچه شما، اولاد شما، خانم شما، دور ولی های شما اگر فرهنگشون اصلاح بشه و جامعه ما جامعه فرهنگ اسلامی بشه، اقتصادمونم خوب میشه. قرآن میفرماید یرسل السماء علیکم مدرارا برکات من السماء والارض. برکات من السماء والارض این فرمایش خداونده. ایمان باشه، تقوا باشه، عمل صالح باشه، اگر روی اکثریت جامعه این وجود داشته باشه، هم برکات من السماء والارض حاصل میشه و هم یرسل السماء علیکم مدرارا. بله بله، سوره هود، بله، آیه 52. بله، این عرض کنم که یک نکته که توجه به فرهنگ، یعنی حکومت اسلامی، دولت اسلامی باید توجه به فرهنگ بکنه. فکر نکنه که اقتصاد جداست، فرهنگ جداست. نه، فرهنگ باعث میشه اقتصاد مردم هم درست بشه. فرهنگ غربی وقتی که در جامعه حاکم شد، اقتصاد هم خراب میشه. ولی فرهنگ اسلامی اگر آمد، خداوند یرسل السماء علیکم مدرارا و برکات من السماء والارض. نکته دیگر که در اینجا در این آیه شریف مطرح شده این است که شما ایمان و عمل صالح و تقوا و استغفار و توبه برای چیست؟ آثارش چیه؟ یکی از آثارش این است که شما ثروتمند بشید، شما وضع مالیتون خوب بشه. فکر نکنید که اسلام میگه وضع مالی باید خراب باشه، همه فقیر باشن. نه، اینطور نیست. همه باید عالی زندگی کنید در دنیا. ثروت ارزش داره اگر در کنار تقوا باشه، در کنار ایمان باشه، در کنار استغفار باشه، در کنار توبه باشه. ثروت ارزشمنده. یرسل السماء علیکم مدرارا. توجه کنید، حتما دنبال ثروت باشید، اما ثروتی که در کنار عدالت، در کنار تقوا، در کنار توبه و استغفار توأم باشه، جدای از تقوا نباشه. ثروتی که جدای از تقوا باشه باعث انحرافه. ولی ثروتی که در کنار تقوا و استغفار و توبه و عمل صالح باشه، این بهترین نعمت خداست. خدا خودش به ما وعده داده که وضعتون خوب بشه، همه وضعتون خوب بشه انشاءالله. هیچ مشکلی ما با این جهت نداریم که مردم وضعشون خوب بشه و مورد رضایت خداوندم هست. خداوندم دوست داره و خداوند خودش کمک میکنه. منتها این چند تا نکته رو باید توجه کنیم: یکی ایمان، یکی تقوا، یکی استغفار، یکی توبه. همیشه باید در کیسه ما باشه که یادتون باشه این چهار تا نکته رو. گاهی بالاخره آدم گناه میکنه، فوری استغفار کنه، بعد توبه کنه، تعهد بده دیگه انجام نده این گناه رو. ایمان و عمل صالح و تقوا رو همیشه باید سر لوحه کارمون قرار بدیم. پول حلالم به دست بیاریم و ثروت هم داشته باشیم. این مورد نظر خداوند، خداوند این رو بدش نمیاد، بد نیست، کار بدی نیست ثروت داشتن، عقل داشتن و ثروت جمع کردن در راه مصلحت اسلام خرج کردن. خداوند می‌فرماید یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتاً الى قوتکم. خیلی مهمه. و یزدکم قوتاً الى قوتکم یعنی چی؟ معناش این است که قوه ایمان رو اگر به قوه مالی توامش بکنید پیروزی براتون هست. و یزدکم قوتاً الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. شما به گناه، سراغ گناه نیا، گناه رو انجام نده، ولی با پشتوانه ایمان و تقوا و استغفار و توبه و ثروت یزدکم قوتاً الى قوتکم، موفقیت رو شما به دست میارید. اگر اینا کنار هم قرار بگیره، تقوا باشه، ایمان هم باشه، ثروت هم باشه، که یرسل السماء علیکم مدرارا، برکات من السماء والارض درست بشه، شما ثروتمند بشی. و بعد که این کنار هم قرار گرفت، یزدکم قوتاً الا قوتکم، میشید قوی، یک انسان قوی میشید، یک حکومت قوی میشید. فکر نکنید اقتصاد در مملکت مهم نیست. اگر شما خدا رو دوست داری، پیغمبر رو دوست داری، اسلام رو دوست داری، باید اقتصادت هم درست بشه. اقتصادت که درست شد، یزدکم قوتاً الى قوتکم، میتونی الگوی جامعه اسلامی بشی. اما اگر همش خاری و ذلت و نداری و بدبختی باشه، این یزدکم قوتاً الى قوتکم تحقق پیدا نمیکنه، نمیتونی اثرگذار باشی. ممکنه خودت رو در یک گوشه ای نگه داری با قناعت، ولی نمیتونی تاثیرگذار باشی در جامعه. و یزدکم قوتاً الى قوتکم، خداوند متعال می فرماد اگه می خواهید قوی باشید در جامعه، در مابین دنیا قوت داشته باشید، اینا رو باید کنار هم داشته باشید. فقط بگید من تقوا دارم و ایمان دارم کفایت نمی کنه. جامعه رو باید با تقواش کنی، جامعه رو باید مؤمن کنی، جامعه رو باید به استغفار و توبه شوق بدید و سوق بدید، که تشویق کنید که اینا توبه کنن و یرسل السماء علیکم مدرارا حاصل بشه و برکات من السماء والارض شامل بشه. و این باعث میشه که قوی بشی. اگه میخواید یه حکومت اسلامی قوی عالی داشته باشید، راهش اینه، این راهشه، این مسیرشه. نگید ثروت به درد نمیخوره. برای انسان مؤمن ثروت خیلی عالیست. مؤمن باید ثروتمند باشه، بتونه با قدرت کارش رو انجام بده. و یزدکم قوتاً الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. خب شما یه نکته‌ای که از این آیه شریفه میتونید استفاده کنید این است که قدرت اقتصادی زمین ساز قوت هاست. یعنی یزدکم قوتاً الی قوتکم، این باعث میشه شما قوی بشی و تأثیر گذاره. قدرت اقتصادی تأثیر زیادی داره در جامعه و میتونه جامعه رو الگوی برای تمام جوامع درست بکنه و این خیلی مهمه که قدرت اقتصادی رو در قرآن بهش توجه شده. معنای بعضی ها بگن زهد داشته باشیم، چنین باشه چنان باشه، اگر میخواید قدرتمند باشید زهد این است که ثروت در کنار تقوا، در کنار ایمان، در کنار استغفار، در کنار توبه، بعد ثروت هم باشه و بهترین چیز هم هست، خیلی هم عالیه، باعث قدرت شما میشه. و یزدکم قوتاً الی قوتکم. خب این بحث اقتصادی که الان در جامعه مطرح، گاهی بحث میکنن که باید به اقتصاد توجه بشه نشه، ممکنه بعضی ها تبلیغ کنن نه نمیخواد، اقتصاد به چه درد میخوره، مردم اقتصاد رو میخوان چیکار، همین نماز بخونید و روزه بگیرید و عبادت کنید و دنبال. نه اینطور نیست، باید ما اقتصادمون عالی بشه و یزدکم قوتاً الی قوتکم، باید این قدرت اقتصادی رو دنبالش بود، منتها با همراه با ایمان، با تقوا و توبه و استغفار. یکی از نکاتی که خیلی باید مورد توجه باشه این است که در رسیدن به اهداف از راه تشویق وارد بشید. الان به شما پیشنهاد میکنن، میگن مثلا چی کار کنیم برای حجاب. الان حجاب یه مشکلی است تو جامعه، زنها همه بی حجاب شدن، دخترها چنین شدن چنان شدن، چی کار کنیم، چجوری اینها رو با حجاب بکنیم؟ قرآن یکی از راهاش برای اینکه انسان به تقوا برسه، راهش یکی از راهاش تشویق به امور مالی و مادی. ما یه تشویق داریم که میگیم بهشت، دوری از جهنم. حالا اینو بعضیا میگن ما تو دنیا میخواییم یه چیزی بهمون برسه، آخرت به جای خودش، ولی دنیاییم. خداوند متعال در این آیه شریفه تشویق میکنه به امور دنیوی، یعنی بحث آخرت یه بحث جداییه، بحث دنیا هم یه بحث جداییه. اگر شما حجاب داشته باشی یرسل السما علیکم مدرارا، تو دنیا بهتون ثروت میدیم، کاری به آخرت اون بحث جداست، جایگاهتون تو بهشت انشاءالله، ولی در خود دنیا تأثیرش چیه؟ یرسل السما علیکم مدرارا، تو خود دنیا برکات من السماء والارض. ای خانومی که باید حجاب داشته باشی، اگر میخوایی ثروت داشته باشی، اگر میخوایی جامعه اسلامی ثروتمند بشه، برکات من السماء والارض شاملش بشه، یرسل السما علیکم مدرارا بشه، باید حجاب داشته باشی. این یک درس برای ما که خداوند تشویق میکنه مردم رو به دوری از گناه به وسیله جزایی که در همین دنیا داده میشه، غیر از آخرت. آخرت هم هست، وعده بهشت هم هست، دوری از جهنم هم هست، ولی در خود دنیا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو خود دنیا برکات من السماء والارض. خب حالا که به اینجا رسیدیم که تشویق ارزشمنده، شما هر کاری رو تو جامعه میخواید انجام بدید یه تشویق براش بذارید. این همه خانوم ها در ادارات هستند، در بیمارستان ها هستند، در جاهای مختلف کشور ما خانوم ها هستند، سر کارن، خیلی هم زیادن. شما یه تشویقی بگذارید برای اون خانوم هایی که حجابشون برتره، حجاب بهتری دارن، به جای اینکه به زور بگید همه باید حجاب داشته باشن، یه تشویق بگذارید. فرض کنید ماهی 500 تومن ما اضافه میدیم به کسی که حجاب کاملی داشته باشه. چه اشکالی داره؟ دولت برای افراد با حجاب یک تشویق بگذاره، خانم هایی که با حجاب هستن، حجاب کامل دارن، ما یه همچی تشویقی براشون میگذاریم. حالا یه موقع میگیم مجازاتشون میکنیم اگر حجاب نداشته باشن، اون یه خود جنبه منفی داره، ولی تشویق بگذارید، بگید ما فرض کنید ما 500 هزار تومن میدیم به کسانی که با حجاب باشن، حجاب کامل داشته باشن، حجاب اسلامی خوب داشته باشن. این تشویق رو شما به دخترتون توی خانه اگر حجاب کامل داشته باشی یه ماهونه مقدار بهت میدن، تشویقش میکنی. مثل این که از بچگی به ما میگفتن که قرآن رو حفظ کنید، این رو بهتون میدیم، اون کارو میکنیم، و قرآن رو حفظ میکردیم با سورهایی که همون موقع بچگی حفظ کردیم الان هم حفظیم، بعدش هم دیگه موفق نشدیم، ولی همون تشویق های پدر و مادر باعث شد که یه مقداری احکام رو بلد شدیم، یه مقداری قرآن رو حفظ کردیم. تشویق های دولت، تشویق های پدر و مادر نسبت به فرزندان، اگه نماز بخونی این بچه هست، بچه 7 سالشه، نماز بخونیم شکلات رو برات میگیرم، این بستنی رو برات میگیرم، این تشویق بشه. ابتداعا با تشویق و بعد عادت میکنه، جامعه میشه جامعه اسلامی. وقتی جامعه اسلامی شد، برکات من السماء والارض هم جاری میشه، یرسل السماء علیکم مدرارا هم حاصل میشه. پس بنابراین یکی از راههایی که به نظر میرسه قرآن مجید بهش توجه داره و خداوند تشویق به امور مادی در همین دنیا، همش نگید آخرت، خمس بده آخرت، زکات بده برای آخرت، نماز شب بخون برای آخرت، نه، یه مقدارش هم بیایید تو دنیا بگید، اگه دنیا میخوایی این، و این تشویق رو براش قرار بدید. من به نظرم میرسه که یکی از راه‌های مقابله با جرم و گناه تشویق‌هایی است که هر رئیسی، هر مدیری میتونه در ادارش این تشویق‌ها رو برای افرادی که دروغ نمیگن، افرادی که غیبت نمی‌کنن، افرادی که تهمت نمیزنن، افرادی که شایعه پراکنی نمیکنن، خلاف نمیگن، کارها رو درست انجام میدن، سر وقت میان، داریم این تشویق ها رو، سر وقت میان سر کارشون، زودتر نمیرن، درست کار میکنند. اگر یه همچین تشویق هایی رو قرار بدیم، هیچ اشکالی نداره جامعه ما فرهنگش فرهنگ اسلامی بشه و انشاءالله الطاف پروردگار شامل حالمون بشه. بله؟ پدر و مادرم همینطور، جزاکم الله. هم دولت، هم پدر و مادر، هر رئیس هر مؤسسه، رئیس هر اداره، هر کسی نسبت به زیر مجموعه خودش، نسبت به امور معنوی و تقوا و عمل صالح یه تشویق هایی قرار بده که اگر کسانی که اینطور نظم داشته باشن و غیبت نکنن، تهمت نزنن، دروغ نگن، چنین نباشه، چنین نباشه، اگر این کارا رو انجام بده، این تشویق ها رو داره. نسبت به خانم ها راجع به حجابشون تشویق هایی رو قرار بدن. و از این راه ما از قرآن استفاده میکنیم که قرآن مسیر تشویق رو به ما یاد داده که شما تشویق کنید مردم رو به این که گناه رو ترک بکنن و توجه به امور مالی هم شده. نکته ای که ما باز در اینجا میخواییم عرض کنم بر این که تذکر بدیم این است که اینها به نحو اقتضاست نه علیت تامه. خب یه چیزی رو میگیم علت تامه است، یه چیزی رو میگیم مقتضیه. علت تامه یعنی چی؟ علت تامه معناش این است که وقتی که علت موجود شد، معلولم باید حتما موجود بشه. ولی اقتضا معناش چیه؟ اقتضا معناش این است که زمینه این فراهم شده. ممکنه 100% به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. مثل این واکسن هایی که میزنن، میگن این عرض کنم برای این که 90% ایمنی رو میاره، اما 10% اون بنده خدا که میمیره میگه که خب من جز اون 10%ی بودم که ایمنی برای من ایجاد نشد. اینو بهش میگه مقتضی. مقتضی یعنی چی؟ یعنی زمینه سلامتی رو برای شما فراهم میکنه این واکسن، اما علت تامه نیست. اینطور نیست که 100% باشه. در اینجا هم همینطوره. این اگر شما ایمان داشته باشید، تقوا داشته باشید، استغفار کنید، توبه کنید، زمینه این مسائل براتون فراهم میشه که اگر این به جامعه وصل بشه و این به صورت فراگیر و گسترده در جامعه انجام بشه، یرسل السما علیکم مدرارا و عرض کنم بر این که برکات من السماء والارض شامل میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.